بسم الله الرحمن الرحیم. بر سلامتی خودتون یه صلوات خطوفم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله توفیقات هممون روز افزون بشه، شب تا سؤال و کم کم به ایام حزن و شب عاشورا داریم نزدیک میشیم، برای اینکه انشاءالله خداوند ظرفیتمون رو بالا ببره. یه صلوات خطوفم. مراجعه بحث ایمان صحبت کردیم و جلسه پیش راجبه صحبت کردیم که ایمان با شرک جمعش میشه، آدم مشرک باشه و ایمان هم داشته باشه. آیه مبارکه 106 سوره مبارکه یوسف بعد از اینکه داستان برادران یوسف و جریانات مطرح میکنه، در جمع‌بندی سوره گزاره هایی رو بیان میکنه که یکی از این گزاره ها سلام اینه، خیلی گزاره قابل تأملیه. و ما یومن و اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. این آیه جلسه شیشم همونه، درسته؟ این آیه رو دقت کنیم ببینیم. و ما یومنو، وقتی یومنو میگی مطرح میشه یعنی به صورت مزاره پیوسته، یعنی ایمانی که جریان داره. اکثر هم منظور اکثر کسانیه که ایمان آوردن. بالله گفتیم که میتونه ایمان به چیزای مختلف باشه، ایمان با جهت درست، ایمانیه که به خداست. الا و هم مشرکون، خیلی این تعبیر خیلی تعبیره عجیبیه، چون اینجا فعل مضارعه اومده، اینجا تبدیل به اسم فاعلش کرده، زمانه ازش برداشته، مثل اینکه این تبدیل به صفت شده، این تبدیل به فعل شده. گویی شرک صفت افراد شده، نشون میده که اگر انسان ها در اثر ایمان به خدا در واقع تحولات درون درشون ایجاد نشه، خالص سازی نکنن، تو همون حالت ناخالصیشون ایمان چی میشه؟ قرار میگیره. البته خودشون خیلی خبر ندارن، فکر میکنند که ایمان دارن، ولی تو صحنه های مختلف زندگی کم میارن. یعنی وقتی که شرایط زندگی ملتهب میشه، چون وقتی میگه مشرکن یعنی یه منبع غیر خدا در درونشون فعاله، و اینطور هم نیست که نه چیز باشه غیر فعال باشه، نهفته است ولی فعال. این در اثر فتنه ها، چالش هایی که وجود داره، این شرک میاد اون منبع خودش رو عرضه میکنه و این ایمان رو متزلزل میکنه. در واقع نمیشه که انسان ایمانش بر پایه شرک باشه و اهل اصلاح هم نباشه، فتنه ها بتونن رهاش بکنن. حتما اونو یه جایی تو سکنجی قرار میدن و اون رو ایمانو ازش میگیرن. شرک خاصیتش اینه که میره در یه رستی قرار میگیره، مثل یه حیوان درنده‌ای که در یه جایی قرار میگیره که همیشه مترصده اینه که این طرف مقابل بیاد و این ایمان ازش بگیره، همون ایمانی هم که داره به خدا رو میگیره. پس خطر شرک خطر دشمن مخفی است که فعالم هست. بعضی ها فکر میکنن اگه چیزی مخفی شد فعال دیگه نیست، در صورتی که شما نمیبینیدش. مثل این که میگفت سرشو میکنه تو برف دشمن رو نبینه. بعضی ها به خاطر فکر میکنن وقتی دشمن رو ندیدن دشمن یعنی نیست، دشمن هست ولی مترصده که یه جایی برسه که بتونه این ایمانو ازش بگیره، ایمانو راحت میگیره. دشمن اصلا شرک در وارد مکر هست، یعنی نمیتونیم بگیم وارد مکر شده، از همون اولش مکر هست. بله احسن. بله دیگه.
یا اینکه یه مکملی علاوه بر ایمان لازم هست غیر از
حضرت. نه نه، خود ایمان میتونه بدون شرک تحقق بگیره، میشه ایمان خالص دیگه، میشه مؤمن. منتها مؤمن نه، تو قرآن اسمش رو اسم اینا رو میگن مؤمن، یعنی مؤمن را برای واژه در واقع واژه‌ای که برای ایمان خالص به کار میبره. منتها وقتی میگن الذین آمنو ممکنه این ناخالص باشه. حالا نکته ای که هست اینه که خیلی قابل تأمله شما طبق همین قاعده به خیلی ها میتونین اطلاق کافر نکنین و اطلاق بکنین یا ایها الذین آمنو، نه اسم مؤمن واقعی. میتونین مثلا انسان هایی که مبتلا به گناه هستند و در جامعه دینی دارن زندگی میکنن اینا رو میشه خطاب کرد یا ایها الذین آمنو، لزومی نداره اینا رو بگین یا ایها الذین کفرو، با اینکه اینا یه وجهی شرک در وجودشون هست و دارن معصیت میکنن، ولی خداوند از همین قاعده استفاده میکنه به خیلی از انسانهایی که تو جامعه ایمانی هست تکریبشون میکنه و اونا رو خطاب میکنه به ایمان. ایمان جل میشه که اینا کم کم گناهو بذارن کنار، کم کم شرکو بذارن کنار. نمیاد آدمی که تو جامعه ایمانی داره زندگی میکنه تازه هولش بده اینا چیکار کنه، بدتر بندازتش توی وادی شرک. الان خیلی از بزرگواران که صدای من رو میشنون تو خونه هاشون افراد دارن که ممکنه بچه هاشون یا کسای دیگه نماز نخونن یا حجاب نداشته باشن، خدا رو قبول دارن اجمالا، رسول خدا رو اجمالا قبول دارم، ممکنه حتی تفصیلا هم یه حرفایی بزنم، نباید القای ایمان کنم بگیم اسم اینا هستن مؤمن ولی مؤمنه ضعیف الایمانن، ولی بگیم اینا شما مؤمنین، شما ایمان دارین ولی به هر حال باید روی ایمان کار کرد به قوی تر، منم باید کار کنم شما باید کار کن. به همین دلیل تو جامعه ایمانی بر اساس سوره مبارکه نور افراد ضعیف الایمان رو نباید خطاب کرد به منافق، نباید خطاب کرد به چی؟ کافر، بلکه این آرابه گفت که مؤمن که با روی ایمان آدم همه با روی ایمانشون کار بکن. به همین دلیل این که و ما یومن و اکثر هم بالله و الا و هم مشرکون، این منطقه این رو درست میکنه که افرادی که ایمانشون به هر نحوی ضعیفه رو حولشون ندیم، بگیم بابا تو که ایمان نداری. نه، ایمان داره، ایمانش به قدر کافی نیست، ایمان باید تقویت بشه، ایمانش به این حدی نرسیده که نمازش رو بخونه. شما میگه نه این ایمان نداره اصلا. نه، این ایمان داره ولی ایمانش به حدی نرسیده نماز بخونه. بله، این شد چی؟ پس نکته بحث اول ما که در منطقه ایمان وقتی داریم در منطقه ایمان بحث میکنیم مفروضه که ایمان با شرک قابل جمعه. این به معنی این نیست که این ممدوح پسندیده شده، البته این به معنای خطر بزرگی است که بر سر راه ایمان قرار داره. فکر کنین دوست و دشمن کنار هم زندگی بکنن و یه دشمن کاملا خطرناک بخواد کنار یه دوست باشه، خب معلومه یه موقعی این حتما لطمشو میزنه. سر این شکی نیست، معنای خطر بزرگی است بر سر راه ایمان که بر سر راه ایمان قرار داره. در این حال در این منطق افرادی هستن ضعیف الایمانن، یعنی اصلا ضعف ایمان از اینجا شروع میشه. ضعف ایمان و قوت ایمان به میزان حضور شرک یا خلوص شرک. فرض اینه که این ضعیف الایمانه، خب منافق وقتی میشه که اون قصد آسیب رساندن پیدا میکنه. اگه طبق برنامه باشه، حالا ما فرض رو دو حالت میذاریم، یا اینطوری هست یا نیست. اگه تونستیم تشخیص بدیم که قطعا برنامه هست، خب قطعا برخورد میکنیم. اما اگه نتونستیم تشخیص بدیم که قطعا طبق برنامه هست، اصل بر براعتش، یعنی هیچ وقت در جامعه ایمانی بر شدت و حدت و مقابله سخت تأکید نمیشه. فکر میکنم اگه بناش رو عاقلانه برخورد کردن باشه، نه هیجانی، خودش میفهمه، چون میفهمه که این برنامه داره یا نه. مثلا اگه شما یه تذکری دادین، نوع برخورده اون معلومه که برنامه داره یا برنامه نداره. کسی برنامه داشته باشه تو همون 5 دقیقه اولش لو میده. بستگی داره که اون فردی که داره برخورد میکنه هیجانی نشه، اون آرامشش رو حفظ بکنه. اصلا کلا این منطقه ای که الان داریم صحبت میکنیم ازش منطقه جنگه، یعنی جنگ های درونی جامعه ایمانی از همین نقطه شروع میشه، چون این آدم های ضعیف و ایمانن تومه منافقین میشن، تومه کافری میشن. همه برنامه ها رو میان روی اینا پیاده میکنن بر علیه مؤمنین واقعی. ممکنه خود اینا اصلا هیچ گونه قصد و اینا چیزی نداشته باشن، ولی اینا خیلی سریع تبدیل به مهره میشن و در واقع میان تو صحنه. شما باید بدونید که باز این ممکنه مهره باشه، خودش برنامه ریز نیست. نوعا برنامه ریزا کف میدون نمیاند، مهره ها کف میدون میان. مهره ها رو بایستی یه مقداری با ملاتفت بیشتری برخورد کرد، ولی اون کسایی که برنامه ریزند رو باید شناسایی کرد و باشون به شدت برخورد کرد. نوعاً هم که پشت پرده هستن گیر آوردنشون به این راحتی نیست. به هر حال دیگه خدا پذیرفته که ایمان با شرکی بشه، درامیخته بشه و تبدیل بشه به ضعف ایمان. بله، در این منطقه افرادی هستن که ضعیف ایمان هستن و باید با اونها با ملاتفت و در واقع آموزش دادن های صحیح، معرفت و افزایی برخورد بشه. بفرمایید. بله دیگه، اصلا خود داستان حضرت یوسف یکی از بهترین نمودهاییه که من نشون میده که چگونه یه ایمانی با شرک درامیخ، چه خطرهایی داشت که خدا رحم کرد دیگه به برادر حضرت یوسف. یعنی اگه یوسف تو همون چاه انداخته بودن دیگه بیرون نمیمد، خب اینا همه قاتل انبیا میشدن، قاتل نه یه نبی، قاتل انبیا میشدن، چون یه پیامبر که کشته میشه دیگه بقیه هم نسل اونم کشته میشن دیگه. ولی خب این اتفاق نیفتاد. حالا اون شرک وقتیه که فرد عدل خدا میگیره و میدونه که معادل خداست و با علم داره این کارو میکنه، که تو آیه هست که خداوند همه گناه ها رو میبخشه غیر از شرک. دلیلش هم واضحه، دلیل این که کسی که داره از خدا میخواد که خدا ببخشتش، اگه بدونه که مشرکه، خب دوتا منبع داره یا سه تا منبع داره دیگه، پس از خدا نمیخواد، از اونا هم میخواد، یعنی یه دلیل منطقی داره. اون چرکشو میدونه و چون رجوع میکنه به خدا، به کدوم خدا مراجعه میکنه؟ بگیم به کدوم خدا مراجعه میکنه. و چون نمیدونی به کدوم خدا مراجعه میکنه، امکان غفران برش نیست، چون خودش نمیتونه خداشو تعیین کنه. البته ممکنه شما بگین همین هم همونطوره ها، یه خورده دقت بکنی میبینید که شرک اینطوریه. شرک چیز خیلی بدیه، شرک از کفر از این جهت بدتره، به خاطر اینکه حالت مخفی پیدا میکنه و مهمتر از اون اینه که ریشه همه مشکلات انسان و همه اتفاقات بعدی که کفر رو اینا که الان بهم خوام راجبش صحبت کنم، همین شرکه. شرک به عنوان منشأ حساب میشه. و خب اگه کسی نتونه شرکش رو کنترل کنه، اصلا بشناسه که مشرکه یا مشرک نیست، جلوی کل هدایتش رو نمیتونه در مورد هدایتش هیچ تصمیم بگیره. شرک خیلی بده. حالا من همینطوری دارم میگم، خداوند ایمان رو با بدترین چیز، بهترین چیز و بدترین چیز هم نشین کرد، شبیه چیز، شبیه آدمه و ابلیس، دوتا را توی خونه قرشنگ گذاشته در بس. خیلی هم شیک و مجلسی. چی؟ نه، شرک خودش منشأ دیگه، منشأ ترس شرک. یعنی شما پایین تر از چیز شرک نداری، شرک هم خونه آخره، یعنی همه چی از شرک. چرا شما مثلا میگین که هم خدا هم غیر خدا، سه مدل شرک داریم دیگه، حداقل سه مدل، چند مدل شرک داره حالا حداقلش، یا اینه که یه بالا سری بر خدا قائل میشه فرد، یا یه هم ارز قائل میشه، یا یه پایین دستی. سه حالت شرک داریم، یا خداست و یه پایین دست مثل حضرت عباس، یعنی وقتی میخواد مشرک بشه یه پایین دست مثل عیسی ولد میگیره، میگه من به خدا نمیگم به قمر بنی هاشم، میگم خدا. مثل این که مثلا قمر بنی هاشم چهنش مثلا از خدا بالاتره، یه همچین حالتی، یه نیروی حساب بکنه پایین دست خدا، میگه قمر بنی هاشم بالاتر نیست، میگه میدونم ولی کار من را میدازه. خدا چی میگه؟ نه خدا را نمیدازه، قمر بنی هاشم را میدازه. البته اینا بعضی وقتا تو لسان عامیانه است، ما نمیتونیم بهش گیر بدیم. اون چیزی که طرف میگه واقعا اونی که داره میگه، ولی همینجوری داره عامیانه میگه، ولی خب اونی که واقعا اعتقادش اینه، یا هم عرض میگیره عدل میگیره، یعنی مثلا میگه خدا هست، چیزای دیگه عوامل دیگه هم هست، هم عرضه، یا یه بالا دستی میگیره برای خدا، یعنی میگه خدا مقهوره یه سری قوانینه، یعنی خدا هم دستش بسته است، یه سری قوانین بالا دستش، یعنی اونی که قائله که قانونها بالا دست خدا هست، یعنی خدا حتی قانونها رو نقض نمیکنه، نمیتونه بکنه، حالا نه اینکه نخواد بکنه، نمیتونه بکنه. مثلا اگه قانون فلان چیز گذاشته، مثلا اگه قانون گذاشته که یه نفری از ارتفاع نمیدونم 10 طبقه بیفته پایین حتما هلاک بشه، نمیتونه اینو نقض کنه، نه میتونه نقض کنه، اراده رو بر اون گذاشته، ولی اگه قائل باشه میشه، یعنی قانون را استقلال داده و بالا دست خدا گذاشته. این سه مدل شرک وجود داره، این سه مدل شرک سه سبک زندگی به وجود میاره، که تو سبک زندگی اول که اون قسمت خدا در واقع اون شرکی چیزی رو منبعی رو قائل میشه که پایین تر از خداست، اون حالتی که پیدا میکنه اینه که در واقع بخش توسل میره به سمت خرافه ها و خرافات خیلی قوی میشه، برای اون کسی که پایین دسته یه سری شأنهایی داده میشه و افراد تو جریان خرافه خیلی قدرتمند عمل میکنن. حالا انواع خرافات تو این زمینه وجود میاد، وقتی که عدل میگیره، یعنی یه خدایی هم عرضه با خدا میگیره، این در واقع سبک زندگی تبدیل میشه به اینکه خدا اراده نداره، هر کی زرنگ تره، هر کی پول دار تره، هر کی توانمند تره، میره به سمت تنازع بقا به وسیله قدرت و زور. و همینی که الان تو دنیا هست مدلش اینطوریه، یعنی هر کی پول دار تره، هر کی حکومت جنگل، هر کی زورش بیشتره، چون اینا قائل به اسباب میشن، خدا رو هم میگیرن، این اسباب هم میگیرن، هر کی به اون سبب دست پیدا کرد رفته جلو، سعی میکنن اسباب بگیرن. پس سبک زندگی میشه سبک هر کی زورش بیشتره، هر کی پولش بیشتره، هر کی مالکیتش بیشتره، و میره به این سمت. تو قسمتی که مربوطه به اینکه خدا پایین تره، یه قوانین یا یه چیزی، اون چیزی که منبع بالاتره، اون خدا به شدت ضعیفتره، و اینا نوعاً به سمت پوچگرایی های مختلف میرن و دهری مسلک میشن، یعنی کم کم هویت خودشون هم حتی از دست میدن، یعنی به پوچگرایی های مختلف میرسن، زندگیشون کاملا پوچ میشه. حالا هستن در بین قبایل مختلف عالم هستن کسایی که اصلا خیلی بی هویتن، هویتشون از دست میدن، کم کم هویتشون از دست میدن، سیستم زده میشه. آره، مقهور سیستم میشن. و حالا مثلا ناظره، مثلا قائل به تناسخ میشن، قائل به تو هندوها خیلی زیاد هستن که یه مرتبه مثلا قوانی اینقدر غلبه پیدا میکنه که خداشون خیلی کوچیکه، خیلی پایینه، در عوض قوانین خیلی بالاست. و خب اینا رو خیلی راحت هم میشه گول زد و خیلی راحت مثلا قائل میشن به این که انسان بعدن دو مرتبه میتونه زنده بشه، بعدن فلان بشه، از این خیلی میتونه. یکی از منبع‌های نه یکی از حالت‌های شرک میتونه هوای نفس باشه، چون برای نفس خودش یه عدلی قرار میده. یعنی در واقع هوای نفس نوعی شرکه. بله، حالا این که این هوای نفس خیلی بالا میره یا پایین میره یا پایین تر میاد، منبعش کجا میشه، خود این سه حالت پیدا میکنه. ولی وقتی که هوای نفس تبدیل میشه به شرک، اختلال شرک خیلی نمایان میشه. یعنی این شرک تبدیل به اختلال میشه. بله، یعنی اونجا دیگه اسم شرکون باید بگیم اختلال شرک. مثلا آدم میشه خودشیفته، آدم میشه نمیدونم زورگو، آدم میشه، یعنی تبدیل میشن به این، به سمت اختلال های بیرونی میره، جبار میشه، نمیدونم، یعنی تو خودش وقتی خودشو میبره بالا و خدا رو میاره پایین، این حتما جبار میشه. وقتی در راستای هم قرار میده، این حتما دو چیز میشه، فریب دهنده میشه. بله، خیلی این خود این که ما بدونیم که واقعا ایمان با شرک قابل جمعه و گول میخوره آدم، از همین ناحیه لطمه میخوره، این خیلی مهمه. و انسان ها از ناحیه شرک خیلی به جهنم رفتن. یعنی میشه گفت که اولین رتبه جهنم وقتی بشماریم مربوطه به چیه؟ مربوطه به شرکه که با ایمان درامیخته است، شرکی که با ایمان درامیخته است. یعنی ممکنه اینقدر شرک خالص اینقدر تلفات نداشته باشه که شرک با ایمان داشته باشه. علتش اینه که این تا یه مدتی رو خیلی با آرامش میره، ولی یهویی توی یه زنجیره بلا قرار میگیره. به هر حال ما توی زندگیمون بایستی راجبه این موضوع خیلی کار بکنیم و خیلی بترسیم. شرک ترسناک ترین توی این 5 بار ترسناک ترین بذارید، اگه دوست داشتیم 100 بار بذارید. ترسناک ترین چیزیست که در عالم وجود داره. یعنی هیچ چیزی تو در عالم ترسناکتر از شرک وجود نداره، اصلا نیمده. به دلیل چی؟ به دلیل این حالت میتونه تو حالت خالص بروز پیدا نکنه و تو حالت های ناخالص میتونه با خوبی جمع بشه. مثلا یه آدمی مهربانه، مشرکانه، میتونه اصلا یه نفری صفت کمال داره، مشرکانه. بعد این یعنی مثلا مهربانه به خاطر این که به خاطر مثلا خودش، مهربانه به خاطر خودش، یعنی منبع غیر خدا داره، صفت کماله داره، ولی نه به خاطر منبع اصلیش. یه لایه صفت کمال رو بهت نشون میده، ولی چون این منبعش منبع محکمی نیست و اتکاش اتکای ضعیفیه، این ظاهرش مهربانه، مثل دیواری میمونه که یه رنگی کردن پشتش کلی خراب خروبه، همین که فقط دست بهش میزنی این در واقع از بین میره. مهربانیش یه مرتبه یه جایی تبدیله به یه بغض خیلی شدید میشه، اما آدمی که خیلی مهربانه یه مرتبه دشمن ترین دشمن شما میشه. این خاصیت شرکنه، در واقع در ذات شرک نفاق وجود داره، در ذات شرک، یعنی شرک هویت شرک نفاقه، درویه. به دلیل چی؟ به دلیل همین قابل جمع بودنش با ایمان. چون قابل جمع میتونه باشه، میگه آقا چرا خدا اینطوری کرده؟ میتونه آدم مهربان باشه در اثر آموزش، یعنی مثلا به این طرف یاد دادن که مهربان باشه، میگیم چرا این مهربانه؟ میگیم خب یادش دادن دیگه. میگیم پس منبع مهربانی اون عادته یا تکراره، این پشت نداره، کافیه اینو بندازیش توی سختی، همه اون چیزی که یادش یاد گرفته رو یادش میره، میشکنه دیگه سری. و خب آدم اینجا میفهمه که خیلی از مشکلاتی که خودش هم داشته همین بوده، یه زمانی فکر میکرده مثلا چقدر صفتهای خوبی داره، چقدر مهربانه، چقدر نمیدونم دست و دلوازه، چقدر، حالا نگوین مثلا به خاطر پدر مادرش بوده، به خاطر آموزه هاش بوده، به خاطر این اتکاش، سطح اتکایش، به خاطر اتصالش به خدا نبوده، به خاطر اتصالش به عرف بوده، به فرهنگ بوده، به خانواده بوده، این سطح اتکا. اینا ورش میداری میبری توی خانواده دیگه، دیگه اون دیگه اون سطح اتکا رو که نداره دیگه، مهربان دیگه یادش میره، دیگه نمیتونه مهربان بشه. نقص در توحید، یعنی در واقع اصل ماجرا اینه که این چون خدا به عنوان یه حقیقت ثابت براش واضح نیست و نمیدونه چه جوری به اون متصل بشه و نمیدونه چگونه صفات مثبت خودش رو به خدا متصل کنه، برای صفات مثبت خودش منبعش رو خدا نمیدونه و نمیدونه چه جوری این صفت مثبت به خدا متصل میشه. و البته این موضوعی که میگم هممون همینطوریم، این شرمنده اینطوری میگم، ما نوعا نمیدونیم یه صفت خوبی داریم، این صفت خوب چجوری به خدا متصل میشه، چجوری اونا به خدا متصل بدونیم، در صورتی که اگه یه همچین اتفاقی نیفته، صفت خوب را، صفت کمال را که از جنس ایمانه، صفت خوب را و صفت کمال را اگه از اتصالش رو به خدا ندونی، این اتصالش نامعلوم میشه. بعد صفت کمال موجود هست، بله هست، ولی چون سطح اتکایش معلوم نیست، تو بسترهای مختلف یه مرتبه چی میشه؟ فرو میریزه. و انسان ها نوعا اینطوری هست، اگر کسی در عرصه های مختلف صفاتش متفاوت بود، چی؟ زنگ خطر شرک را به صدا در بیار. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض بگیریم صفت مهربانیش رو نتونست کنترل کنه با آدم ها، حتما وابسته به شرایط بود، نتونست این رو مدیریت بکنه، این حتما بنده به خدا نیست، بنده به غیر خداست. راه اتصال اینه که انسان بدونه که هیچ خوبی در عالم وجود نداره مگر اینکه به خدا متصل، از اون ور یه خدایی رو باید قبول داشته باشه که همه حقیقتش خوبیه و هر خوبی وجود داره به اون منتسبه. از این طرف که ببینه به شرک پیدا نمیکنه. آره، ولی وقتی از این طرف ببینه، یعنی صفت کمال ها رو جدا 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 ببینه، اینا چون جدا میبینه، بعد این منجر میشه که تو ذهنش نتونه یه وحدتی ایجاد بکن. بله بله ایشون روانشناسانه برخورد. یه سوال مشخص بگین، اینه که اون صفتی که شما دارین و صفت کمالی که دارین، آیا براتون قابلیت مدیریتشو دارین یا نه؟ مدیریت تو دارین یا نه؟ نه، همه رو میاییم از مجرای ایمان بررسی میکنیم. یعنی گفتم صفت ها میاد اینجا. اگه این حرف ما درست باشه، ببینید، اگه این حرف ما درست باشه، چرک منبع همه صفات منفی در انسانه، منبع همه صفات. به همین دلیل صفات منفی انسان نمیتونه بر اساس وراثت به انسان منتقل بشه. تو این چی میگم؟ مثلا ترس، از میگن این یارو ژنتیکی ترسوه، شما نمیتونی بگی این یارو ژنتیکی ترسوه. نه، چون منبع ترس شرکه، نه ژن. بله؟ خب ما اسمشو که نمیذاریم ترس، ما بهش میذاریم مثلا اسم ترس موقعیه که فرض آگاه، در واقع مثل ترس در جنگه، یا ترسایی که اونا ترسایی طبیعی رو اسمشو نمیذاریم. اونایی که تو مثل این که مثلا یه نفر تو دل من پخم کنه مثلا من بترسم، اونا رو که نمیگم. نه، اینا میشن جزه این صفتای به این صورت. تو بچه ها تا 18 تا 14 15 سال صفت اصلا شکل نمیگیره، چون اختیاری ندارن. وقتی اختیار میاد صفت شکل میگیره. اونا رو اسمش رو میاریم، اونا رو میاریم تو دایره نطق. صفات نطقی رو ما اصلا جزه این صفات، اینا صفات منفی، اون صفاتی هم که خداوند برای اونا عذاب در نظر گرفته، توبیخش میکنه. منظور اینه. خب شرک منبع همه صفات منفی در انسانه. حالا اگه این حرف درست باشه، از این طرف ایمان منبع همه صفات مثبت میشه در انسانه. یعنی اگه کسی روی موضوع ایمان خودش کار بکنه، در واقع داره روی چی کار میکنه؟ روی صفاتش کار میکنه. صفت شجاعت به واسطه ایمان به وجود میاد، صفت کرامت، صفت بخشش، صفتهای مختلف، صفت بخل به واسطه شرک به وجود میاد. شما نمیتونین بگین این بخیله چون پدر مادرش بخیله، اون چون شرک در وجودش هست بخیله، نه به دلیل پدر مادر. به همین دلیل یکی از اشکالاتی که حالا این کار شیطانه تو ذهن افراد القا میکنه، به دلیل مثلا رواج یه صفتی در یه شهر یا در یه محله یا در یه قومی، نمای صفتهای منفی رو نسبت میده به چی؟ نسبت میده به عوامل بیرونی، عوامل خارجی، نسبت میده به عوامل محیطی، عوامل ژنی، عوامل غیر قابل دسترس. در صورتی که بعد که انسان از دنیا میره اون طرف، میفهمه که تو درون خودش یه منبع صفت ساز داشته که اون منبع صفت ساز اگر به سمت منفی روشن بشه، شروع میکنه صفت های منفی رو تولید کرده. و در واقع این شرک از محیط و از جن ارتزاق میکنه، صفت منفی رو بیرون میده. یعنی دستگاه تولیدش چیه؟ دستگاه تولیدش اتفاقا مسائل ژنتیکی است، اتفاقا مسائل محیطی است، اتفاقا خصوصیات فامیلی است. از اون ارتزاق میکنه و صفت منفی رو میده. ولی وقتی خاموش بشه خب نمیتونه ارتزاق بکنه، نه به عکس همون صفت ژنتیکی منفی را، همون نقطه ضعف محیطی را، همون فرهنگ باطل را تبدیل به یه امر مثبت میکنه و صفتش رو صفته میشه، مثل سحره موسی، مثل مؤمن آل فرعون میشه، مثل این. یعنی همون رو تبدیل به چی میکنه؟ مثبت میکنه. بعدم خیلی دیگه یهو گل میکنه، یهو خیلی شجاع میشه. یعنی در واقع همون چیزی که همه رو زمین میزده و کمر همه رو به خاک میرسونده، برای این میشه چی؟ قله پیشرفت. و یعنی در واقع همون تبدیل به بالا برنده میشه. پس بنابراین ایمان و شرک به عنوان دوتا عامل اصلی و تعیین کننده در ایجاد صفاتن، اگه اینا اصلاح بشن، یعنی اگه این شرک به سمت ایمان بره، حتی مسائل منفی محیط، مسائل منفی خانواده، یه خانواده همشون کافره از سر تا ته، اینا تبدیل میکنه به یه صفت مثبت و تبدیل میشه به یه انسانی که بی نظیره. چون همه انسانهای تو این خانواده چیه؟ کافر بودن، ولی این مؤمنه. این رتبه اول ایمان در عالمو بهش میدم، میگم ببین یه نفر چقدر تونسته قدرتمند باشه. بله دیگه، حتما همطور دیگه. بله بله، به همین دلیل لطفا صفت ها رو که تو جامعه میبینید قومیش نکنید، خانوادگیش نکنید. نگی همه این خانواده فلان طورن، نگی همه این محله فلان طورن. در واقع این صفتشون به خاطر چیه؟ ایمان شرک. نمای ظاهریش اینطوره، اتفاقا توی همین خانواده انسان‌هایی هستند که صفت عکسش رو خیلی بهتر ابراز میکنن به شرط وجود ایمان. شما باید بگین که این ایمانه، باید توش تقویت بشه. لذا اون افرادی که تو خانواده هاشون احساس میکنن یه سری صفات منفی وروز پیدا کرده، ناراحت بشن یا خوشحال بشن؟ خوشحال بشن اگه ایمان دارن. حالا اگه یه کسی باشه توی خانواده خیلی متدین، خوب، با صفات خوب باشه، همه چیش هم خوب باشه، این باید خوشحال باشه یا ناراحت؟ اگه این صفت شرک باشه، همون رو تبدیل میکنه به چی؟ همون موقعیت مثبت رو تبدیل به موقعیت منفی میکنه. یه جوری یه جوری میشه که منفی تر از این وجود نداره. بله، خود شرک خالص. آره آره، به دلیل اینکه مخفی میشه، بعد یه دفعه یه جایی میزنه که آدم به فکرشم خطور نمیکرده. اینا میشن قتیل الابرات. قتیل الابرات یعنی چی؟ قتیل الابرات میگن موقعی که داشتن امام حسین رو به شهادت میرسوندن، خودشون هم داشتن گریه هم میکردن، نمیتونست بپذیره که قتیل لبرات. حالا بعضی ها میگن بعد شهادت زدن تو سرشون، بعضی ها میگن همون موقعی که داشتن به شهادت میرسوندن یه دهی داشتن گریه میکردن که چرا ما باید این کار بکنیم. این خصوصیت مخلوط شدن این دوتاست. چون ایمان هست، شرک غلبه پیدا میکنه، کار خودشون میکنه، میره امام حسین رو میکشه، ولی ایمانه وجود داره. ایمانه تبدیل به گریه میشه. قتیل الابرات، قتیلش مال شرکه، ابراتش مال چیه؟ مال ایمانه. چی؟ ایمان، هر چی ایمان رو تقویت میکنه. بابا بریم سراغ تقویت کننده های ایمان. یه راه اصلی داره تقویت ایمان از این منظر، یعنی از منظر این در این منطق یا از این منظر، اینه که انسان هر چقدر خدا رو بشناسه، هر چقدر خدا در او حاکم باشه، هر حالا با ذکر یا با علم، در واقع یه بخشش مال علمه یه بخشش مال ذکره. علم به صفات خدا و فلسفه وجودی خلقت و مواردی از این دست، و ذکر نسبت به خدا، که این رو تو سوره مبارکه نوح مجموعه این رو اسمش میگه لا یعجون لله وقارا، وقار قائل شدن برای خداوند، عظمت دانستن برای خداوند. بزرگ شدن خدا نزد فرد که این تبدیل میشه به صفت خشیت. خشیت یعنی ترس از روی عظمت، ترس با وجود علم. اسم این وقتی هر چقدر که این باشه شرک عقب نشینی میکنه. علم به صفات خدا و این که تبدیل به یه همچین سازه‌ای میشه، منجر میشه به چی؟ میشه منجر به عقب نشینی شرک در ایمان، و به تدریج آره، یه کسی انتظار نداشته باشه یه روز دو شب 10 ساله این اتفاق بیفته ها، به تدریج با استمرار این و به تدریج ایمان چی میشه؟ خالص سازی میشه. انسان باید بدونه که این مسیر یه تدریجی درش هست، حتما باید این تدریجی بپذیره. یعنی ما باید بپذیریم به هر حال یه دوره از دوران زندگیمون ممکنه ایمانمون همراهه با شرک بوده، و همین که انسان این رو بپذیره شروع کنه خودش رو مبرای از این جریان ندونه، اولین خصوصیتش اینه که هر اتفاقی که براش میفته تو سطح جامعه اول میگه که نکنه که من خالص نبودم این اتفاق برام افتاده، شروع کنه خودشو خالص کردن. ولی اگه از همون اول فکر کنه که آدم ایمانش خالصه، چی میشه؟ دیگه به سمت اصلاح و خالص سازی نمیره. بله. نه، ما میگیم که ایمان و شرک دو عامل صفت ساز در انسان است. عامل صفت سازه. جهل، حتما جهل نسبت به خداست دیگه. همون شرک ایجاد کرده دیگه.
چون جهل دیگه با مهارت آموزی مرتفع میشه، ولی وقتی از آن مثلا میگم شرکه،
همینه دیگه، همینجوریه دیگه. آدم به میزان خلع ایمانش شرک جولان پیدا میکنه و صفتها شروع میکنه، صفتهای منفی شروع میکنه بروز پیدا کرد. نه، ما در هیچ حالتی به کسی نمیگیم مشرک، ما میگیم مؤمن. منتها گفتم، اما اولم گفتم، میگیم ایمانه ضعیف الایمان، یعنی از این ور میایم میگیم، نمیگیم مشرکه، ما میگیم مؤمنه. ما در هیچ حالتی نمیگیم شرک، در هیچ حالتی. مثل اینه که شما یه لیوانی دارین، این قسمتش خالیه، بهی میگیم خالی، این قسمتش پره، بهی میگیم پر. به این پره پره میگن ایمان، به این خالیه میگن شرک، شرک میگن. بعد حالا وقتی این که این لیوانو برای شما آوردن، میگیم به به چه لیوان چای خوشمزه حساب میکنه. بفهم، حالا این قسمت خالی بودنش رو بعد نگاه میکنیم دیگه، بعد محاسبه میکنیم. حالا این نشون میده که این بحث احتیاج هست یه مقدار بیشتر چکش کاری بشه. نه همینه، هر سه تاش همینه. منتها خب ممکنه یه ریز کاریایی داشته باشه که حتما داره. کلا ما بحث شرک رو بایستی یه موقعی مفصل با هم جلو بریم، انشالله یه موقعی، یه ماه مبارک رمضان، یه سی شبی مفصلیم که وقت مدعی هم نگیریم، انشالله بعد در خدمتون هستیم. فرد شب و پس فرد شب خدمت آقای چیچیان هستیم انشالله. از ادامه بحث زبانیشون میشنم. یه صلوات خط بفرمایید.